سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمونو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا باهات راجع به سوگیریای رفتاری صحبت کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. خب، اگه یادت باشه تو قسمت قبل 5 تا سوگیری رفتاری رو با هم یاد گرفتیم. اسماشون یادته؟ سوگیریای باورگرایی، اتکا، آشناگرایی، شکلگرایی و زیانگریزی. حالا امروز تو ادامه قسمت قبل میخوام چند تا سوگیری جدید رو بهت معرفی کنم. 6. سوگیری فرااعتمادی. این سوگیری همونطور که از اسمش پیداست نشون دهنده اعتماد به نفس زیاد ما آدم هست. یعنی ما تمایل داریم توانایی ها، دانش و عمل کردمونو از چیزی که هست بهتر برآورد کنیم و حتی تو شرایطی که دانش یا تجربه لازم رو نداریم هم بیش از حد به قضاوت و توانایی های خودمون اطمینان داشته باشیم. بذار با مثال برات بگم. یه نمونه از سوگیری فرااعتمادی زمانیه که سرمایه گذارا فکر میکنن میتونن با انتخاب تک سهم عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشن. اما این در حالیه که تحقیقات نشون میده سرمایه گذاری تو صندوقای شاخصی که یه سبدی از سهمای بازار رو شامل میشه اغلب بازده بیشتری میده تا سرمایه گذاری تو تک سهم. غیر از این، سرمایه گذارا ممکنه به توانایی خودشون تو پیدا کردن سهم ارزون یا انتخاب زمان مناسب خریدم اطمینان بیش از حد داشته باشن. همین باورا میتونن باعث بشن که افراد تصمیمات ضعیفی بگیرن و سود کمتری نسبت به بازار به دست بیارن. چرا؟ چون این اعتماد به نفس بیش از حد باعث میشه اونا معاملات زیادی انجام بدن و همینم هزینه معاملاتشون رو بالا ببره. این هزینه بالاتر میتونه بازده سرمایه گذاریشون رو تو طول زمان کاهش بده. حالا غیر از اینا یه مورد مهم دیگه‌م اینه که سوگیری فرااعتمادی میتونه باعث بشه سرمایه گذارا به اشتباه فکر کنن که تحمل ریسکشون خیلی بالاست و واسه همینم زیادی ریسک کنن. مثلا ممکنه برن بخش زیادی از سبد سرمایه گذاریشون رو بذارن تو دارایی‌های پرخطر. مشکل این تصمیم اینه که ارزش این دارایی‌ها تو دوران رکود و ریزش بازار خیلی پایین میاد و همینم میتونه زیان قابل توجهی رو به فرد تحمیل کنه. حالا جالبه که بدونی فرااعتمادی میتونه تو محل کارم اتفاق بیفته. کجا؟ اونجایی که افراد توانایی خودشون برای تکمیل به موقع یه پروژه رو بیش از حد ارزیابی کنن. یه مثلا فکر کنن میتونن با یه بودجه محدود کارو به نحو احسن انجام بدن. این نوع ارزیابی های غلط باعث میشه انتظارات غیر واقعی به وجود بیاد و عمل کردم ضعیف بشه. بنابراین با توجه به همه یه چیزایی که برات گفتم، یکی از خطرات سوگیری فرااعتمادی اینه که میتونه افرادو به سمت ریسکای سوق بده که غیر ضروری هن. غیر از اون میتونه منجر به عدم خودآگاهی افراد بشه. این یعنی مانع از این بشه که افراد از دیگران بازخورد یا مشاوره بگیرن. واسه همینم برای اینکه از سوگیری فرااعتمادی جلوگیری بشه مهمه که از محدودیتامون آگاه باشیم، از دیگران بازخورد و مشاوره بگیریم، از انتقاد سازنده استقبال کنیم و وقتی چیزی رو نمیدونیم این موضوع اعتراف کنیم. علاوه بر اینا تو این سوگیری جمع‌آوری اطلاعات و توجه به دیدگاه‌های جایگزینم میتونه بهمون کمک کنه. غیر از اینا ما باید توجه کنیم که سرمایه گذاریامونو تو دسته‌های مختلف دارایی بذاریم و از ریسک زیاد تو سبد سرمایه گذاریمون اجتناب کنیم. با همه این کاراست که میتونیم تصمیمات آگاهانه تری بگیریم و از پیامدهای منفی فرااعتمادی جلوگیری کنیم. 7. سوگیری رویدادگرایی. این سوگیری یه اسم دیگم داره که اگه بگم مطمئنم سری متوجه میشی داستان چیه. اسم دیگش اینه: من میدونستم. معلوم شد قضیه چیه نه؟ این سوگیری میگه که ما تمایل داریم بعد از اینکه یه اتفاقی افتاد اونو قابل پیشبینی تر یا قابل انتظار تر از چیزی که واقعا بوده در نظر بگیریم. به عبارت دیگه ما توانایی خودمون برای پیشبینی نتایج رو بیش از حد برآورد میکنیم. اونم اتفاقا زمانی که نتایج برامون مشخص شده. یه نمونه رایج از این سوگیری زمانیه که سرمایه گذارا روند بازار رو نگاه میکنن و میگن که باید میتونستن حرکت بازار رو پیشبینی کنن. مثلا یه نفر رو تصور کن که سهام خودشو درست قبل از رشد بازار بفروشه. حالا وقتی بازار رشد کرد به خودش بگه که میدونستم بازار در حال رشده. باید سهمم رو نگه میداشتم. این در حالیه که اتفاقاً ممکنه اون موقع که داشته سهمشو میفروخته بهترین تصمیمو گرفته بود و با اون سطح از اطلاعات اصلا نمیتونسته حرکت بازار رو پیشبینی کنه. یه مثال دیگهش حبابای بازاره. تو دوران حباب افراد ممکنه فکر کنن که میتونن قیمتهای آتی رو پیشبینی کنن و با همین اعتماد به نفسم با ارقام بالا سرمایه گذاری کنن. حالا وقتی حباب ترکید و قیمت ها سقوط کرد، همون سرمایه گذار ممکنه به گذشته نگاه کنه و خودشو متقاعد کنه که ای بابا اشتباه کردم. باید علائم هشدار رو میدیدم و دارایی خودم رو میفروختم. میبینی؟ تو هر دوتا موردی که برات گفتم، سوگیری رویدادگرایی باعث شد که سرمایه گذار بر اساس این فرضیه اشتباه که میتونه حرکت بازار رو پیشبینی کنه تصمیم بگیره. به خاطر همینم مهمه که موقع ارزیابی رویدادهای گذشته روی اطلاعاتی که اون موقع در دسترس بوده تمرکز کنیم و از گنجوندن اطلاعاتی که فقط بعد از رویداد مشخص شدن خودداری کنیم. این موضوع میتونه کمکمون کنه که وسوسه نشیم، روی پیشبینیایی که قبلا داشتیم تجدید نظر کنیم و ازشون یه روایت دیگه ارائه بدیم. به علاوه خوبه که همیشه به جای تمرکز روی یه نتیجه چند تا نتیجه ممکن رو در نظر بگیریم و احتمال هر کدوم رو هم ارزیابی کنیم. این میتونه به ما کمک کنه تا از این باور که ما همیشه نتیجه رو میدونستیم اجتناب کنیم. یه کار دیگه هم که خیلی مفیده اینه که پیشبینیامون رو ثبت کنیم. وقتی پیشبینی ها ثبت بشن با مرورشون هم میشه دقت خودمون تو طول زمان رو ارزیابی کنیم و هم میتونیم جلوی وسوسه برای تجدید نظر تو پیشبینیامون رو بگیریم. به غیر از اینا با پیگیری پیشبینی ها میتونیم بفهمیم تو چه حوزه هایی نیاز به آموزش داریم تا مهارت‌های تصمیم گیریمون رو بهتر کنیم. خب، بذار قبل از این که ادامه سوگیری ها رو برات بگم، همینجا ازت به خاطر اینکه تا حالا اپیزودای این پادکست رو گوش کردی و اون رو سابسکرایب کردی تشکر کنم. لطفاً بازم مثل یه رفیق از پولشناسی حمایت کن و ما را هم به دوستات معرفی کن. راستی صفحه اینستاگرام و توییتر پولشناسی هم فعاله. لینکشو تو توضیحات برات گذاشتم. یه سری بهشون بزن. قرار مطالب تکمیلی رو اونجا باهات به اشتراک بذارم. امیدوارم تو اون صفحاتم همراه هم باشی. هشت، سوگیری دگرگون گریزی. این سوگیری میگه که ما آدما ترجیح میدیم تا وضعیت موجودمون رو حفظ کنیم و برای تغییر تلاشی نکنیم. اونم حتی تو شرایطی که هزینه حفظ وضعیت موجود بالا باشه و مزایای تغییرم واضح و مشخص باشه. به عبارت دیگه ما ترجیح میدیم چیزا رو همون شکلی که هستن نگه داریم و چیز جدیدی رو هم امتحان نکنیم. یه نمونه رایج از این سوگیری رو میشه تو تصمیمات سرمایه گذاری دید. کی؟ وقتی که افراد سهام یا دارایی‌های موجود خودشونو نگه میدارن چون باهاش راحتن. یعنی حتی با اینکه ممکنه میدونن اون دارایی عملکرد خوبی نداره، حاضر نمیشن تغییر توش بدن. یه مدل دیگه از این رفتار وقتیه که یه نفر بیاد بخش زیادی از پولشو توی صنعت خاص که باهاش آشنا سرمایه گذاری کنه. تو این شرایط حتی اگه بهش بگی تنوع تو سرمایه گذاری مهمه، میتونه ریسکتو پایین بیاره، بازم احتمالاً در برابر این موضوع مقاومت میکنه و داراییاشو همون جوری که هست نگه میداره. تو هر دوتا مثال سوگیری دگرگون گریزی سرمایه گذار رو به سمت سرمایه گذاری های سوق داد که عمل کرد و بازده خوبی نداشت. حالا فکر میکنی علت ایجاد این سوگیری چیه؟ یکی از دلایلش اینه که ما معمولاً تمایل به ریسک گریزی داریم و ترجیح میدیم از عدم اطمینان اجتناب کنیم. انگار فکر میکنیم تغییر خطرناکه و واسه همینم تمایل نداریم کاری رو انجام بدیم که توش احتمال نتیجه منفی باشه. برای همین واسه جلوگیری از اثرات منفی این سوگیری مهمه که به طور منظم سبد سرمایه گذاری خودمون رو بررسی کنیم و در صورت لزوم آماده اعمال تغییرات باشیم. این تغییرات میتونه شامل تنوع بخشیدن به دارایی فعلی، فروش دارایی که عملکرد ضعیفی داشتن و در نظر گرفتن فرصت‌های جدید سرمایه گذاری باشه. باید بدونیم با تمایل به ایجاد تغییراتی که میتونیم بازده خودمون رو بهتر کنیم و به اهداف سرمایه گذاریمون برسیم. 9. سوگیری گروهی یا گله‌ای. این سوگیری به این موضوع اشاره میکنه که ما آدما تمایل داریم از اعمال و توصیه های بقیه پیروی کنیم. اونم تو شرایطی که حتی اون عمل یا توصیه منطقی نباشه. سوگیری گروهی رو میشه تو زمینه های مختلف مثل بازارای مالی، رسانه های اجتماعی و رفتار مصرف کننده دید. تو بازارای مالی سوگیری گروهی افراد رو به این سمت میبره که خرید و فروشاشون رو بر اساس رفتار بقیه انجام بدن، نه تحلیل خودشون. مثلا سرمایه گذارا ممکنه سهام خاصی رو فقط به این خاطر که توسط یه تحلیلگر معروف توصیه شده بخرن، یا چون میبینن خیلی ها تو صف خرید یه سهم نشستن اونام برن تو اون صف بشینن. با اینکه حتی ممکنه بر اساس تحلیلاشون اون سهم اصلا مناسب سرمایه گذاری نباشه. اثر این سوگیری تو رسانه های اجتماعی هم جالبه. کجا خودشو نشون میده؟ تو اشتراک گذاری و ارسال مجدد محتواهایی که قبلا زیاد به اشتراک گذاشته شده. خیلی از ما این محتواها رو به اشتراک میذاریم بدون اینکه خودمون صحت یا ارزش محتواشو بررسی کنیم. این رفتار ما میتونه باعث بشه اطلاعات نادرست و شایعات بیشتر منتشر بشن. تو رفتار مصرف کنندم این سوگیری میتونه افراد رو سوق بده به پیروی از روندها و مدها، حتی اگه اون مد سلیقه یا ترجیح اون فرد نباشه. برای مثال، افراد ممکنه برند خاصی از لباس یا فناوری رو صرفاً به این خاطر که محبوبه یا معروفه بخرن و موقع خرید اصلاً به این که واقعاً به چی نیاز یا علاقه دارن توجه نکنن. سوگیری گله‌ای میتونه پیامدهای مهمی روی تصمیم گیری داشته باشه. این موضوع میتونه ما رو به سمت انتخابهایی ببره که در تضاد تحلیلامونه. واسه همین برای جلوگیری از اثرات منفی این سوگیری مهمه که یه ارزیابی انتقادی از اطلاعات و توصیه ها داشته باشیم و غیر از اون تصمیم گیریامون رو بر اساس تحلیلمون از موقعیت ها انجام بدیم و صرفاً به اقدامات و توصیه های دیگران توجه نکنیم. برای این کار میتونیم منابع اطلاعاتی متنوع رو چک کنیم و تمایل داشته باشیم که مفروضاتی که وجود داره رو به چالش بکشیم. با انجام این کارا میتونیم تصمیمات آگاهانه تری بر اساس شواهد و تحلیلامون بگیریم و فقط صرفاً به خاطر فشار اجتماعی یا اظهار نظر بقیه کاری رو انجام ندیم. به علاوه با استفاده از یه استراتژی بلند مدت و دادن تنوع به سرمایه گذاری ها و همینطور جلوگیری از تصمیم گیری های احساسی میتونیم به بازده بهتری برسیم و با این کار از اثرات منفی سوگیری گله‌ای جلوگیری کنیم. 10. سوگیری داشته بیشنگری. این سوگیری به این موضوع اشاره میکنه که افراد تمایل دارن ارزش چیزایی که دارن و مالک اونا هستن و بیش از حد ارزیابی کنن. مثلا دو تا موقعیت رو تصور کن که تو یکیش میخوای ماشینتو بفروشی و تو اون یکی میخوای عین همون ماشینو بخری. تو این شرایط به احتمال زیاد ارزشی که موقع فروش برای ماشین در نظر میگیری بیشتر از چیزیه که حاضری موقع خرید همون ماشین پرداخت کنی. درسته نه؟ حالا یه نمونه دیگه از سوگیری داشته بیشنگری زمانیه که افراد فقط به خاطر وابستگی عاطفی دارایی‌هایی رو نگه می‌دارن که عملکرد خوبی ندارن. این موضوع رو میشه تو رفتار مصرف کننده هام دید. اونجایی که افراد لباسا یا دارایی‌های قدیمیشون رو همین جوری نگه می‌دارن بدون اینکه ازشون استفاده کنن یا اصلاً لازمشون داشته باشن. خب با این اوصاف یه روشی که میتونیم باهاش از این سوگیری جلوگیری کنیم اینه که بر اساس ارزش و فایده فعلی دارایی ها اونا رو ارزیابی کنیم. به غیر از اون ما باید این توانایی رو تو خودمون به وجود بیاریم که از داراییایی که دیگه در خدمت اهدافمون نیستن دست بکشیم و اونا رو رها کنیم. یه موضوع دیگه هم که قبلا گفتم و تقریبا تو خیلی از سوگیری ها میتونه بهمون کمک کنه اینه که استراتژی و دیدگاه بلند مدت داشته باشیم و تمرکزمون رو بذاریم روی این اهداف بلند مدت و به وابستگی‌های عاطفی کوتاه مدت هم توجه نکنیم. خب با 5 تا سوگیری رفتاری دیگه آشنا شدیم. انشالله تو قسمت بعدی یه سری دیگه از سوگیری‌ها رو برات توضیح میدم. ممنونم ازت که این قسمت با هم همراه بودی. لطفاً نظراتتو تو کامنت‌ها با هم در میون بذار. دمت گرم. فعلا خدافظ.